بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، قارئ الخلائق أجمعين، وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. به مناسبت فرارسیدن عید مبارک قدیر پیشنهاد شد چند کلمه هم در این جهت عرایضی تقدیم میشه. ابتداعا بحثی را بحث اصول را داره، بعدم چند کلمه در این باره صحبت میکنیم انشاءالله. بحث ما بالاخره منتهی شد در اوانی، به این که اوانی ذهب و فضه به صور مطلق استعمالش حرام نیست، فقط در اکل و شربه. حالا این بخاره و وقتر به لفظه که ما یحلو، خدا رحمت کنه، ما استادی داشتیم به نام آقای هلی، آشق حسین هلی، خدمت ایشون میرفتیم، ایشون بحث میکرد، صحبت میکرد، استدلال میکرد، اقوال را میگفت، بعد میفرمود حالا ما علی بساط البحث، این سفره ما پهن کردیم، همه جور خوراک در این سفره تقدیم شد، شما هر کدام را که میل دارید استفاده کنید. حالا بحث های عرشبت که روحانیت و بالاخره طلبگی همین است دیگه، وقتا لفظ که ما یحلو، اون چرا که میپسندید همون را اختیار کنید، اجباری در کار نیست، راه بحث الحمدلله باز. خب بالاخره ما منتهی شد بحثمون به این که آنیه غصبی را حالا ما فرض میکنیم حرام از استعمالش. از جمله استعمالات نسبت به عرشبت استعمال در وضوع و غسل، سایر البته کلیه استعمال غصب موعظ نیست، خوردن در علام غصبی عرشبت که و غیره جائز نیست. بحث را در این باره در دو عرش فرع عنوان میکنه. فرع اول بر جاییست که مندوحه در کار باشه، یعنی استعمال و استفاده آب برای وضوع یا غسل منحصر به این آب موجود در این اناء نباشه، آب دیگر هم هست، آب لوله هم هست و اینجور، و از اون تعبیر میشود به وجود مندوحه. در وجود مندوحه یعنی بود آب از طریق دیگر، امر اولی الهی ثابته، توضأ للصلاة، چون مانعی نداره اصلا. چه مانعی داره؟ الان که ما اینجا نشستیم همه جور آب در اختیار هست، ممکنه در ظرف قصبی هم آب باشه، در زلوله هم آب هست، امر می شود که توضأ للصلاة، مانعی نداره مندوحه. در اینجا لا اشکال در این که وضو صحیح است علی جمیع التقادیر، ولو این که ما قائل به امر ترتبی نباشیم، در اینجا امر اولی کافی است و نیازی به امر ترتبی اصلا نیست. در اینجا سوا اون این که ما آب را منتقل کنیم به ظرف دیگر که به طریق اولا، یعنی اگر آب را منتقل کنیم به یک ظرف مباحی، خب این بهتر، در اون ظرف مباح کاملا استفاده میشه، یعنی یکی از مصادیق آب مباح وجود میاد، آب لوله هم هست، امر به وضوع و غسل هم هست. و اگر چون که اون را تخلیه نکردیم در علاقه دیگر و بنا شد تدریجا ما استفاده کنیم از خود این آب، یا ما اختیارا یا فرض کنید وسیله نبود که ما این را منتقل کنیم به جای دیگر. خب در اینجا چه خواهد شد و ما تدریجاً بخواهیم آب را استفاده کنیم، غرفتاً بعد غرفه، کفی بعد از کفی استفاده کنیم از این آب. خب لا اشکال، باز هم در اینجا همون امر میاد و اینی را که ما استفاده میکنیم این وجودش کن عدمه، به جهتی که اون امر اولی شامل این هم خواهد شد، اون کلی بر این هم منطبق هست که توضع به هذا الماء، فرقی نمی کند با این که تدریج باشه یا دفعت الواحده باشه. الا این که خوندیم عبارت عرض کنم که مرحوم سید را میگه حتی در جایی که مندوحه باشه باز وضوع باطل هست. این را به چه وجه میشود توجیه کرد؟ نهایت توجیهی که میشود برای این حرف گفت اینه که بگوییم خود این استعمال آنیه به این کیفیت که آب را کفی بعد از کفی از او بگیریم، خود این مصداق وضوست، این استعمال مصداق وضوست. اگر این مصداق وضو شد، خب پس وضو به کار محرمی انجام شده، یعنی استعمال الانیه به هذه الکیفیه و هو الاغتراف منه یسبق علیه انه وضو و یسبق علیه انه عرشبت که خوصم. استاد میگه برای اینکه این چه حرفی صاحب زنیم، مسلمن تغایر داره بین افعال وضو و استعمال این آب. استعمال این آب این است که آب را از اینجا بر میدارید، این تمام شد، این استعمال آنی است، آب را از آنی برداشتید. و اما وضو، غسل الوجه و غسل الید و مسح عرشبت قدمینه، این چه رفتی داره با هم دیگه؟ پس اتحادی در کار نیست، این توهمون لا ینبغی ان یسمع. و اما در فرضی که مندوحه در کار نبود، فرض کردیم که آب منحصر شد به همین آبی که در این اناء غصبی هست، در اینجا چه باید کرد و چه خواهیم گفت؟ آیا وضوع در اینجا به اعتراف صحیح هست یا صحیح نیست؟ آب منحصر در همین آب. در اینجا عرض کنم که به دو جور بحث را عنوان میکنیم. صورت اول به این که اعتراف بشود در اناء دیگر، یعنی این آبی که منحصر است در این ظرف غصبی، این را ما منتقل کنیم به جای دیگر، امری در کار نیست، یعنی آب دیگری در کار نیست، منحصر است در اینجا. اینجا امر ترتبی میخواست. چرا؟ چون امر دیگری در کار نیست، امر ترتبی است، برای خاطر اینکه الواجب یتوقف علی الحرام. فرض بر این شد که استعمال این آنیه که آب را از او تخلیه بکنیم، این تخلیه و انتقام تصرفون در این اناء غصبی، من باید این اناء را دست بگیرم آب را تخلیه کنم در اونجا، این کار حرامیست. به ما میگوید لا تتصرف في الاناء الغصبي، این ندای اولی است. ثم يقول اذا عصيت فتوضا بالماء. عبارتی را مرحوم عرض کنم که نائلی در تقریراتشون از قول صاحب فصول نقل میکند، در اینجا و اما اذا لم یغترف ما یکفیه للوقوع دفعتا بل کان بناؤه که انه خودش، نه اینکه ظرف دیگری نداره، بل کان بناؤه علی الاغتراف تدریجا فاغترف ما یکفیه لغسل الوجه فقط، فقط یک کف برداشت. فالمحکی و عن صاحب الفصول، این عبارتی است که در تقریرات مجداد، انه لا مانع من صحت وضوئه حین اذن بالامر ترتبی، یعنی صاحب فصول هم قائل است به امر ترتبی، فانه یکون حین اذن واجدا للماء بعد ما كان يعصي في الغرفة الثانية والثالثة التي تتم بها الغسلات الثلاث للوضوء. اینطوری که از عبارت محقق نائلی در تقریراتشون از قول صاحب فصول که نوشته صفحه 80، حالا این عبارت صاحب فصول یا ایشون انشاءشون اینه دیگه بنده نمیدونم، میگن این اسیان تدریجیه، یک غرفه اولی، یک کف اولی، یک معصیت، این معصیت رو میکنی در صورتت میشوری، در کف دوم معصیت دوم صورت میشوری دست راست، در کف سوم معصیت سوم، المعصیت تدریجا و الامر ترتبی تدریجا، یعنی امر ترتبی دنبال معصیته، سه معصیت که انه مولا یقول لا تفعل لا تغترف الاولا، آب بر ندار با غرفه اولی، اگر برداشتی فغسل وجهک، ثم لا تغترف الثانیه، تو مرتبه این کار حرام را نکن، و میگوید بر این که اگر این کار را کردی پس دست راست را بشور. معنای ترتب همین است که ما در عرض کنم که ترتب خودمون صلات مبتلا و ازاله همین میگفتیم در اونجا، در اونجا هم اگر دقت کنید همین تدرج هست. چطور؟ به جهت این که فرض میکنیم چهار رکعت نماز میخواهیم بخونیم، چهار رکعت نماز 4 دقیقه طول میکشه، در مقابل طهر المسجد، این 4 دقیقه اسلام تدریجیه، در رکعت اول 1 دقیقه یک معصیت میشه، فرض میکنیم 4 بسازش کنیم، این معصیت اول که میشه یک امر میاد میگه خب حالا که اسلام کردی، چون اونم فوراً ففورانه، فوراً ففوراً، فوراً اول معصیت شد به اطاعت امر، یعنی امر اولی نسبت به رکعت اولی، ثم تعصی در رکعت دوم فوراً ففوراً را امر دوم میاد، تدرج در معاصی موجب تعدد اوامر ترتبی است تبعا للمعصیه. البته این بیان توضیح بیشتری میخواد، اجازه بدید که این باشه برای بعد، مثل که وقت داره تمام میشه. یک صلواتی بنویسید. و اما عید قدیر، بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله تعالی فی کتابه الکریم یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک فان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمك من الله. عالی ترین صفت، بهترین صفت، بارزترین صفت برای انبیا تبلیغه. انبیا پیامبرانند، یعنی مبلغین، تبلیغ میکنن. در مقام تبلیغ بسیار باید کوشا بود. ما این که این لباس را در برداریم، ما هم میگوییم ما مبلغ اسلام هستیم. یا ایها الرسول بلغ، ما چه میگوییم؟ ما هم میگوییم مبلغ اسلام هستیم. یعنی قدم جای پای انبیا میگذاریم و جای پای مبارک پیغمبر اکرم اشرف الانبیا و خاتمهم اون حضرت. یا رسول الله انت مخاطبون به تبلیغ، میخواییم بگیم ما هم مخاطبیم به تبلیغ. ما چه وظیفه داره وعیزم؟ این لباسی که ما پوشیدیم وقتی میریم در جامعه میگن این آقا مبلغه. مبلغه چی هستی؟ مبلغ به سعادت بشر، به خوبی های بشر، به آرامش بشر، به اون چرا که خیر دنیا و آخرت اونها هست. این به ما چی پس میده؟ غایت تبلیغ هدایت به سعادت. اول باید خودمون رو درست کنیم. اولین کار مبلغ تزکیه نفس خودمون، باید خودمون را به جوری بسازیم که اگر تبلیغ کردیم تبلیغمون مؤثر باشه. یک دروغ، یک غیبت، یک تهمت، یک خلاف از ما اثرش، سوءش در جامعه چندین برابر کار دیگران. چرا؟ چون از ما توقع ندارن، میگن تو مبلغی. عزیزم خیلی کار مهمیه، خیلی باید مواظب خودمون باشیم. باید خودمون اول اصلاح کنیم. کونوا دعاتا للناس بغیر السنتکم، به گفتار، به منبر، به صحبت کردن نباید اکتفا کرد. ذلت العالم، ذلت العالم. یک خطای از ما انعکاسش بدیش در تمام جهانه. دیگران هم این را عرض کنم که بهانه قرار میدن آبروی ما را از بین میبرن. خیلی باید مواظب باشه. و این عزیزان صبر میخواد، حوصله میخواد، دقت میخواد، خداشناسی میخواد. باید بریم به طرف خدا. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم، ایمان و علم. آیه مبارکه اینه میگه رفعت و بزرگی بر دو چیزه، ایمان باید با علم، علم باید با ایمان ملزم بشه تا نتیجه خوبی بدهد. این یک. دوم، تبلیغ برخورد میکنه در بعضی جاها با دنیای مردم، همون طوری که در قدیم. در قدیم پیغمبر اکرم نگران بود، روایات داره، خود حضرتم داره که جبرئیل سه مرتبه ظاهرن نازل شد که بلغ. پیغمبر نگران بود، هی عذر میخواست، نمیدونست چه بکنه، نگران بود. چرا؟ چون تبلیغی میخواست بکنه که برخورد میکرد به دنیای مردم. حساس ترین تبلیغات پیغمبر همین تبلیغ بود. نماز واجبه، خوب میخوندن. روزه واجبه، خیلی خوب. حج واجبه، عین ندبه. زکات بده، چشم. خوص بده، چشم. چیزی نبود اونا. به دنیاشون برخورد نمیکرد. خود نماز چهار رکعت میخونیم دیگه. طوری نیست. الان هم همینطوره. فقط یک امر مهمی بود که به دنیای اون روز طمعکاران، اشخاص خاص نگران کننده ای بودن اونها. یعنی میتونستن جامعه را در مقابل پیغمبر تحریک کنن. یعنی اگر پیغمبر تأمل نمی کرد، صبر نمی کرد، حوصله نمی کرد، ممکن بود اونها مقابل حضرت قیام کنن و اصلا به هم بزنن همه چیز را. و الا خب پیغمبر از اول اقدام میکرد. این خوف بود، این در راهتون هست. ممکنه یه وقتی یه تبلیغی بخواید یک چیزی بگید به دنیاشون برد بخوره. بگوید والله یعصم کمن الناس، شجاع باشید. خدا به پیغمبر دو بگو، بگو اعتنا نکن، به دنیاشون برد بخوره بخوره، من نگرت میدارم. شما هم همین مخاطب هستید. اگر میخواید تبلیغ کنید و پیش برید باید شجاع باشید. خدا رحمت کنه حضرت امام رو. خب این امام چی داشت میگن؟ خب مثل ما طلبه ای بود و آقای بود و ملای بود و آیت الله بود و عرض کنم که قولش هم مسروع بود، با همین لباس پیش رفت، شجاعت کرد، استقامت کرد. باید در تبلیغ استقامت کنید، البته با دقت، با صبر و حوصله، نبی حساب و بی تأمل، با مشورت و شاورهم فی الامر و امرهم شورا بینهم. بدون مشورت و بدون دقت کاری کاری نکنید. امیدواریم که خدای متعال به همه ما توفیق بده بتوانیم اطاعت کنیم. این یه مطلب. مطلب دیگر این که پیغمبر در روز عید غدیر فرمود که بعد از تبلیغات و این همه صحبت را کرد، فرمود که شماها نمیتونید همتون بیایید با من بیعت کنید، مجال نیست، وقت نیست. هزار چندین چند هزار بودن، 120,000 تا 80,000 تا 120,000 این پر میگن. فرمود من نیست چیزی میگم، شما همونو بگید با من بیعت کنید. من همون عبارت پیغمبر رو میخونم براتون، از همین جا با پیغمبر بیعت میکنیم. قبوله؟ یک صلوات بجستید. کار تبلیغ ما هم تمام میشه. قال علیه السلام معاشر الناس، این که دست من هست کتاب طوفان امت، این عبارات غزیل بر اینجا هست. معاشر الناس انکم اکثر من ان تصافحونی، شما عددتون خیلی زیاده، نمیتونید با من مصافحه کنید، بیعت برای علی ازتون بگیرم. نمیشه چند نزار به کف واحد فی وقت واحد، در این الانی که مثلا اونجا تشریف داشتم. وقد امرنی الله عز و جل، خدا دستور داده، ان آخذ من السنتکم الاقرار، از شما زبانتون اقرار بگیرم. بما عقدت لعلی امیر المؤمنین علیه السلام ولمن جاء بعده من الائمه، یعنی تنها بیعت با من با علی نیست، با ائمه بعد از اونم هست. بله، من ائمه منی و منه، ائمه از نسل من و او هست. الا ما اعلمتكم ان ذریتی من صلبه، گفتم بهتون که اولاد من از صلب علی علیه السلام. فقولوا و اجمعكم انا سامعون، بگید راغون منقادون لما بلغت عن ربنا و ربك فی امر امامنا علی امیر المؤمنین و من ولدت من صلبه من الائمه نبایعك على ذلك بقلوبنا وانفسنا والسنتنا وايدينا على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث ولا نغير ولا نبدل ولا نشك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة